خب یک بار دیگه نوروز به همه شما عزیزان مبارک باشه. ما البته در برنامه نوروزی با شما نوروز مبارکی کردیم، ولی اگر احیانا به هر دلیلی برنامه را ندیدید و یا همراه ما نبودید و یا شاید الان بار اولی که در سال 98 دارید برنامه ما رو نگاه میکنید و در کلیسای خودتون شرکت کردید، باز هم بهتون نوروز رو تبریک میگیم از طرف خودم و همه خانواده کلیسایی در اقصا نقاط جهان. ما در واقع زبان شماییم جان. بله، ما زبان شما عزیزانی هستیم که در جای جای این دنیای پهناور هستید و تمام شما عزیزانی که عضو این خانواده الهی میدونید خودتون رو، ما فقط صرفا نماینده شماییم و اینجا خلاصه پیغام شما رو به گوش عزیزانمون خواهیم رسوند. امیدوارم سال جدید برای شما سالی پر از برکت و سلامتی و سربلندی باشه و قوت و قدرت خدا رو به گونه‌ای متفاوت در این سال جدید تجربه کنید. میدونم زندگی خیلی فراز و نشیب داره، همه ما داریم تو دنیایی زندگی میکنیم که هرچی هم پیشتر میریم از قرار داره داستانه و این بازی داره سختر میشه. قصه زندگی قصه بسیار متفاوتی است. قصه زندگی قصه بسیار در این حال جذابی است. قصه زندگی قصه است که همه ما، اگر پیش دل هر کی بشینی، همه ما داستانهای خودمون رو داریم. در هر خونه ای که بزنی توش پر از داستانه. چراغ هر خونه ای که روشنه، پشت اون چراغ کلی راز، کلی درد دل، کلی داستان، کلی شادی، کلی تلخی، کلی خاطره وجود داره. هر آدمی که نگاه میکنی و تو خیابون داری از کنارش رد میشی، به ظاهر یه آدم معمولی مثل بقیه، یه دماغ داره، دوتا چش داره، دوتا ابرو، و اما پشت این ظاهر در واقع شبیه به هم دیگه داستانهای متفاوتی هست. همه ما تو زندگیمون سختی های زیادی رو چشیدیم، شادی های زیادی رو داشتیم، لحظاتی رو داشتیم که خیلی تو اوج اون بالا بالاها بودیم و دیگه شاید خدا رو هم بنده نبودیم. لحظاتی هم بوده که احساس کردیم که دیگه در قعر قرار داریم و دیگه بدبخت‌تر از ما پیدا نمیشه تو دنیا. و خلاصه این یه حس مشترکه که فکر می‌کنم همه ما تجربه کردیم.
بله.
معمولاً هم قاعده اینه که مرغ همسایه عزیزان قازه و ما زندگی دیگران رو که نگاه میکنیم همیشه در حسرتیم. بابا خوش به حال فلانی، فلانی که دیگه درد و غم و غصه نداره، که فلانی رو وقتی نگاه میکنی توپه توپه. میری تو زندگی فلانی، دو روز که از نزدیک نگاه میکنی میگی خدای سر زمان مرتبه شکر ما عجب غلطی کردیم، این حسرت زندگی فلانی رو خوردیم، انگار خیلی بدبختر از منه جان. بله وقتمون هم هدر رفت. و خلاصه داستان اینه که از اونجایی که ما همیشه عادت کردیم که حسرت نداشته هامون رو بخوریم، یا به قول اون کلیشه معروف نیمه خالی لیوان رو نگاه بکنیم، هیچ وقت یاد نگرفتیم از زندگیمون لذت ببریم، هیچ وقت یاد نگرفتیم از داشته هامون لذت ببریم. روح همه رفتگان شاد، روح پدر ما هم شاد، همیشه میگفتش که آدم ها به اندازه شعورشون و به اندازه نگاهشون میتونن از زندگی لذت ببرن. به پول تو حساب بانکیت نیست، به پوزیشن تو شغل و تایتل و مقامت نیست. و یه عزیزی در خانواده ما از نزدیکان ما خیلی ثروتمند بود، به پدر من میگفت تو یه بازنشسته آدم معمولی هستی، ولی صفایی که تو زندگی داری، لذتی که تو میبری، من میام شب خونت میبینم 7-7 شب برای خودت یه سفره کوچولو انقدی میندازی، ممکنه نون و پنیر و سبزی و گردو باشه توش، ولی انقدر اینو خوشگل و با سلیقه میچینی، اگه آدم بوقلمون پلو هم خورده باشه وقتی میاد کنار سفره تو به وجد میاد حداقل بشینه کنار یه لقمه باد بخوره. بعد پدرم این نگاهی میکرد میخندید میگفت این همون مظهر شادی زندگیه، این همونه که تو بتونی با همین نون و پنیر و سبزی هم از زندگیت لذت ببری و دائما در حسرت نداشته هات نباشی. ما آدم ها تو زندگیمون یه سری افکار داریم، یه سری باور داریم، یه چیزایی هست اینجا که شکل میگیره از بچگی. امروز میخوام در واقع سه تا از اون ریشه ها رو باهاتون راجبش صحبت بکنم و بعد ببینیم حالا خدا میخواد چیکار کنه با اینها. معمولا باورهای ما و افکار ما، اولین سوالی که پیش میاد اینه که اینا ریشه در کجا داره؟ ریشه افکار من از کجا میاد؟ اولین جایی که یه انسان در شکل میگیره و خودش رو پیدا میکنه خانه و خانواده است. اولین جایی که افکار من شکل میگیره در خانه و خانوادم. امروز سه تا بچه های من بزرگترین قهرمان زندگیشون من و سالومه هستیم. چرا؟ چون پدر و مادرشون رو میبینن، چشم که وا میکنن از این پدر مادر میشنون، ادبیاتی که من به کار میبرم. اگه بچه‌هاتون بی تربیتن، اول به خودتون یه سر بزنین. خیلی راحت دارم باهاتون صحبت میکنم. اگه بچه‌هاتون بی ادبن و به بزرگتر احترام نمیذارن، ببینید خودتون در خلوت خانوادگیتون وقتی اعضای خانواده با هم جمع بودید چه خوراکی به بچه‌هاتون دادید. اگر پشت سر مردم حرف زدید و امروز بچه‌های شما به راحتی راجع به دوستان همسن سال خودشون صحبت میکنن، بدونید این شما بودید که به بچه‌هاتون خوراک دادید. وگرنه اون بچه برگ گله. شما هر چی که بهش یاد بدی، هر چی که ببینه، داره از خانواده‌اش همونو تغذیه میکنه. پس اولین جایی که افکار منو شکل میده و افکار منو میسازه خانواده منه، نسل در نسل منه. از خیلی ها شنیدیم آقا ما هممون از اول همه از دم اینطوری بودیم، همه از دم، یعنی انگار سنته، انگار باید حفظ شه. یه عزیزی میگه آقا ما همه نسل در نسل خروس جنگی بودیم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی کسی به ما نگاه چپ بکنه ما رفتیم تو صورتش. گفتم ای داده بیداده آخه چرا؟ گفت کلا خوشمون نمیاد کسی بخواد به ما بد نگاه بکنه، افت داره اگر نگاه بکنه ما جوابشو ندیم. گفتم یعنی همه تون اینجوری بودید؟ گفت تا اونجا که من یادم میاد پدر بزرگم هم تو روستا میگن با چماق یه دفعه سر زمین طرف داشته راه میرفته، نگاه کرده با چماق افتاده دو نفر زده کشته. گفتیم عجب داستانی بوده این ماجرای خانواده شما. گفت و افتخار من اینه، ما زیر بار زور که نمیریم که من به بچه هام هم همینو یاد میدم. شما میکروفون ندارید، من اینجا دارم. اینا یه شلوغ میکنن اینجا، مردم هم نمیشنون اینا چی میگن. بگو ببینم چی میگی. نشنیدم.
مریضن
قرصاشون
یادشون رفته.
علیرضا میگه اینا حتما مریضن قرصاشون یادشون رفته. اینا بله مریضیه، منتها مریضی روحانیه. آره دقیقاً درست میگی رضا جان، دقیقاً مریضیه. این همون مشکلیه که امروز میخوایم شما راجع به صحبت بکنیم. پس اولین جایی که ما افکارمون و باورهامون شکل میگیره در مرکز خانواده است، در جایی که به پدر، مادر، خاله، عمو، دایی، عمه و کس و کارمون نگاه میکنیم، جایی که ما بزرگ میشیم. دومین جایی که باورهای ما رو شکل میده، دومین عامل دوستان و معاشرین ما هستند. دوستان و کسانی که ما باهاشون معاشرت میکنیم، دومین عاملی که تشکیل دهنده افکار ماست، دوستای من، رفقای من، کسانی که باهاشون نشست و برخاست میکنم. به قول قدیمی ها میگه تو بگو رفیقت کیه تا بهت بگم چی کاره ای. از قدیم ضرب المثل بود، میگو بگو رفیقت کیه تا بهت بگم چی کاره ای، با کی میری و میای، نشست و برخاستت با کیه. کتاب مقدس به ما یاد میده، میگه نور را با تاریکی چه کار است. میگه اگر تو نور خدا در تو دمیده شده، تو رو چه به اینکه بری تو دنیا قاطی آدمایی که انتخاب کردن که در تاریکی باشن. این به این معنی نیست که ما نباید با غیر مسیحی ها رفت آمد بکنیم، منظورم اصلا این نیست. ما اینو اصلاح بکنم، ما انگیزه معاشرتمون در واقع باید اول و اول و اول باید عیسی مسیح باشه. با مسیحی ها مشارکت میکنیم، با غیر مسیحی ها بشارت میدیم. یعنی ما تمام رابطه های زندگی ما، من امروز به هر کسی که میرسم اگر ایمان داره، انگیزم از این رفت و آمد مشارکته، یعنی بنا کنم و بنا بشم. من نمیرم جوک بگم فقط بخندم شبم پر بشه. دو تا مسیحی هم که به هم میرسن باید باعث بنای هم دیگه بشن. یه چیزی باید امشب تو شبنشینی ما، شبنشینی خیلی عالیه، دور هم غذا بخوریم، بگیم، بخندیم، شادی کنیم، بزنیم، برقصیم، عالیه. اما در انتها باید من بنا بشم و بنا کنم. و اما اگر با غیر مسیحی میرم و میام، یه هدفی باید پشتش داشته باشه و اون هدف اینه، دارم میرم که باعث نجات بشم، دارم میرم که این فرد رو برای خداوند صید کنم. پس دوستان و معاشرین ما عامل بسیار تعیین کننده این در اینکه باورها و افکار ما چگونه شکل بگیره. ما از اونها یاد میگیریم، ما با کسایی که نشست و برخاست میکنیم رو اون تأثیر میذارن. کلام خدا میگه ساده نباش، فکر نکن میتونی با آدمای ناراحت و خلافکار رفت آمد بکنی و ازشون شکل نگیری. شما اگه با آدم بد دهن معاشرت بکنی، هزاری هم که مقاومت بکنی، بعد از یه مدت میبینی دهنت شل شد و الفاظی از دهانت خارج شد که شایسته فرزند خدا نیست. و کلام خدا میگه نمیتونه از یک چشمه هم آب شور بیرون بیاد و هم آب شیرین. پس باید هوشیار و مراقب باشیم با چه کسانی میریم و میاییم. اما سومین عامل اصلی که باورهای ما و افکار ما رو شکل میدن، فرهنگ عمومی جامعه ای که ما درش زندگی میکنیم. مثلا الان ما داریم در آمریکا زندگی میکنیم، ببینید جامعه آمریکا یک سری شرایط خاص خودش رو داره. خواهی نخواهی داره رو زندگی من به عنوان یک عضو کوچک این جامعه داره اثر میذاره. من نگاه میکنم طرز پوشش، طرز عرضم به حضور شما که رفتار، طرز برخورد. در اروپا که بودیم، خب اروپا مردم خیلی شیکتر میگردن و خیلی مرتبتر هستن. در آمریکا مردم خیلی راحتتر لباس میپوشن و ما اوایل که اومده بودیم اینجا خیلی همچی شسته رفته و مرتب و اینا. بعد دیدم هر جا میرم همه نگاه میکنن. زیاد مثلا کوچاوا کرواد من اوایل که اومده بودم آمریکا لباسم این فرمی بود. بعد دیدم نه، اینجا به غیر از جای خاص یا مراسم خاص کسی مرسوم نیست این کارو بکنه. امروز هم در ضمن هی به من میگن تو شیک کردی بابا، عید دیگه. خب عیده، شیک کردیم اومدیم شب عیده، مگه عید شیک نمیکنیم؟ اینو گفتم اتفاقا چند روز پیش توی موعظه‌ای که توی کالیفرنیا بودم گفتم حتی میگن اونایی که وضع مالیشون خراب و بچه زیاد دارن، شده طرف یه جفت جوراب برای خودش بخره، میگه آقا بالاخره یه چیزی تو بدن من باید تو این لباسا و پوششام نو باشه، چون سال نوئه. ما همه دنبال نو شدنیم، ما همه دنبال تازه شدنیم. جامعه ما داره به ما یاد میده، دوستان ما، آشرین ما دارن به ما یاد میدن، خانواده ما داره به ما یاد میده و اینها یک چیزی رو ساخته، محصول نهایی اون چیزیه که امروز داره در این جامعه زندگی میکنه. حالا سوال اینجا اینه، ما با خودمون چند چندیم؟ من امروز چی کارم؟ امروز وقتی اطرافیانم به من نگاه میکنن، وقتی دنیای اطرافم به من نگاه میکنه، وقتی خودم به خودم نگاه میکنم، وقتی همسرم به من نگاه میکنه، بچه هام، دوستان نزدیکم، پدرم، مادرم، خواهرم، کس و کارم به من نگاه میکنن، همکارانم، راجع به من چی میگن؟ چه نظری راجع به من دارن؟ آیا منو دوست دارن؟ آیا منو آدم مثبتی ارزیابی میکنن؟ آیا منو به عنوان یک انسان با مفهوم واقعی که خداوند در کلامش توضیح داده منو میشناسن؟ آیا محبت من در دلشون هست؟ اگر من بخوام بگم که بی خیال این که زنم چی میگه، بچه‌م چی میگه، همکارم چی میگه، پدرم مادرم چی میگن، نمیتونم اینطور باشم. من این موجود اجتماعی ام. البته به حرف مردمم نمیتونم برقصم. قرار نیست مردم زندگی منو کنترل بکنن. ولی اون حلقه های نزدیکان ما که ما دائم باهاشون مراوده داریم و رابطه عمیق قلبی بین ما وجود داره، اونها وقتی میدونیم محبتشون واقعیه، قضات خوبی ان. قضاوت های اونها میتونه به من این خط رو بده، این سرنخ رو بده که من واقعا چی کارم. آیا محصول نهایی که الان از مجموعه این باورهایی که گفتیم تونسته یک چیزی که باید باشه باشه؟ باورهای ما شخصیت ما رو میسازه عزیزان. این باورهایی که ازش صحبت کردیم، اینها شخصیت ما رو میسازه. شخصیت فرد اینه که میگه ما همه جدن در جد خروس جنگی بودیم، کسی بهمون چپ نگاه بکنه میریم تو صورتش. اون کسی هم که تو خانواده ای بزرگ شده که میگه آقا به دشمنت محبت کن، این ورت اگر زدن اون ورت هم بگیر، آنچه که مسلم با این باور و با این فرهنگ بزرگ میشه. خب بین این دوتا خیلی تفاوت هست و میوه نهاییش رو فردا که اینا میان تو جامعه مردم میبینن به راحتی. اما خبر خوش دارم براتون. اگه وضعمون خرابه، که یه واقعیتی رو بگم، وضع همه مردم دنیا خرابه، بعد معیار عیده، حرفای قشنگ قشنگ بزن وضعمون خرابه، همه دنیا وضعشون خرابه، یعنی چی؟ یه واقعیته، انسان وضعش خرابه، انسان بعد از گناه اولیه وضعش خرابه، چون قلب انسان اوضاعش خرابه، چون فکر انسان اوضاعش خرابه، چون انسان مسموم شد، چون گناه انسان رو، میگن مار وقتی نیش میزنه اول بستگی داره، چند نوع در واقع مار داریم، بعضی ها سیستم ماهیچه‌ای ما رو مختل میکنن، بعضی ها سیستم عصبی ما رو مختل میکنن. اول کرخ میشی، اول دیگه فرمان نمیده، مغز دیگه فرمان نمیده و سیستم های عصبی دیگه کار نمیکنه. بعد از گناه همین اتفاق افتاد. این سم گناه وقتی وارد ما شد، ما رو مسموم کرد، حال ما رو بد کرد، وضع ما خراب شد. بعد از همدیگه نگاه کردیم، یاد گرفتیم، بعد رفتیم تو خانواده ها، به دنیا اومدیم، به پدر مادری که وضعش خراب بود نگاه کردیم، دیدیم ایداد بیداد اوضاع خرابه. رفتیم تو جامعه یه ذره بزرگتر شدیم، دوستا، مدرسه، همکلاسی، سر محل، کوچه، بقال، چقال، اینور اونور، اوضاع خراب بود، خراب اندر خراب شد. اومدن تو جامعه گفتن بابا اینجا گرگ‌آباد، اینجا جنگل، نخوری میخورنت. یاد گرفتیم ما هم بخوریم و شدیم گرگ، و شدیم گرگ به همین راحتی. آره روز اول انسان به دنیا میایم، ولی ماهیت ما و بعد از مدتی تو این دنیای خراب که وضعش خرابه به گرگ تبدیل میشه و امروز گرگان بسیاری اطراف ما رو گرفتن. مطمئنم که شما بیگانه نیستید با این واژه ها. اما خبر خوش دارم براتون در این ایام عیدی. اما اینا رو گفتیم، اینا واقعیت ها بود. انسان باید واقع بین باشه، چه عید باشه چه تابستون باشه چه سیاه زمستون باشه، واقعیت واقعیته. ولی خبر خوش اینه، عید، نوروز، کریسمس، سال نو میلادی بهانه است که انگیزه ای بشه برای تغییر و تبدیل من و شما. خدا از من و تو میخواد که تبدیل بشیم. تازه این همه داستان نیست، خدا یه چیز دیگه هم میخواد، حالا بعد براتون میگم. خدا از من و تو میخواد و به همون میگه و راه هم به همون نشون داده، میگه مهیار باید تبدیل شی. و این پروسه تبدیل به قول اینجایا یه پروسه، خیلی دوست دارم این لغتو، یه پروسه آنگوینگه، یه پروسه ادامه داره که تموم نمیشه. فارغ التحصیل نداریم تو پروسه تبدیل، خیالتون راحت. در آسمان فارغ التحصیل میشیم. ما تا وقتی در زمینیم در پروسه تبدیل باید باشیم. و خدا ما رو، من و شما رو دعوت کرده به این پروسه تغییر و تبدیل. میدونی چرا؟ اینجا دو تا سهم وجود داره. یکی سهم خداست، یکی سهم ما. خدا میگه چی؟ میگه من میدونم گره کارتو کجاست، من میدونم مشکلت کجاست، من میدونم وضعت چقدر خرابه، قلبت خرابه، فکرت خرابه، به چیزای غلط قلوت دنیا تغذیه کرده. حکمران این دنیا کی عزیزان؟
شیطان.
شیطانه. اون بهت هی خوراک غلط داده، چشمتو از صبح که بلند شدی با آتشخالات دنیا بمباران کرده، افکارتو با دروغها بمباران کرده. تو به خصوص مثلا فرهنگ ایران که شرایط خیلی سخته، آقا دروغ نگی کارت را نمیفته. اینجوری هست؟ آره اینجوری هست بابا. به هم یاد میدیم، تازه به هم یادم میدیم. اینجوری بپیچون، اینجوری خالی ببند، اینجوری دروغ بگو، به هم یاد میدیم. همدیگر رو در واقع سعی میکنیم کمک کنیم که پی‌اچ‌دی بگیریم در گناه و تخلف. اما خدا میگه من تو رو برای این منظور و هدف نیافریدم، من تو رو به شباهت خودم آفریدم. این وسط یه اتفاقایی افتاد تا آقای رفتی جاده خاکی. اینجا یه چیزی هست بهش میگن دیتور. وقتی جاده رو دارن تعمیر میکنن تابلوهای قرمز رنگی میزنن. راستش نمیدونم معنی فارسی دیتور چی میشه، ولی فکر میکنم منظور میگه
بیراهه.
نمیدونم، نه مثل اینکه مثلا تغییر راهه، انگار مثلا بیراهه میشه یه چیز پرت، دیتور میشه در واقع مسیر رو عوض میکنه. یعنی میگه الان این راهو نمیتونی، میخوای بری اینجا، باید بری یه راه دیگه بری، مثلا باید دور بزنی. آره مثلا یه همچین چیزی، و راهنماییت میکنه. خدا در واقع اون تابلو قرمز رو به وسیله خون عیسی مسیح برای من و شما در سردر زندگیمون اعلام کرد. گفت راهی که میری به نیستی و نابودیه، با این خون مثل خروج جارتون میاد. گفت اینو بزنید سردر خونتون، این خون قربانی رو. فرشته مرگ که رد میشه، خونه هایی که این علامت خون رو داره، روح مرگ دست درازی نمیکنه به نخستاده های ذکور شما. خدا با خون مسیح مسیر اون دتور رو به ما نشون داد، از این راه بیا پسرم و دخترم، برگرد. این هم نقشه راه، این هم نقشه راه. میگی سخته نقشه خونی بلد نیستی؟ خیلی خوب، من تازه به روح القدس هم میدم، درونت باهات زندگی میکنه، کلمه به کلمه، مو به مو بهت کمک میکنه، تو فقط بخوا. پس خدا اینجا چی کار میکنه؟ خدا سهمش رو به این شکل انجام میده. در لحظه که من به خدا میگم باشه خدا، من میدونم وضعم خرابه، آره من میخوام پدر به نام مسیح، من امروز اومدم، میدونم گناهکارم، با اعمالم با تو نمیتونم رابطه داشته باشم، به فیض تو احتیاج دارم، من از گناهام آزاد کن، مسیح بیا تو قلبم، خدای من باش و منو نجات بده. بوم، خدا میگه خیلی خب، این سهم من، روح تو از تاریکی بوم شد نور، عوض کردم. این روحت. اما خدا میگه حالا سهم تو، من تو رو به شباهت خودم آفریدم و به تو این افتخار دادم که تو همکار من باشی. حالا تو هم باید اینجوری نیست که تو بشینی پاتو بندازی رو پاد ریموت کنترل تلویزیون رو بگیری دستت کانال عوض کنی، چیپس و پفک بخوری و تخمه بشکنی من برات کارا رو انجام بدم. خیر، روش روش همکاریه. تو رو به شباهت خدا آفریدم، به تو اقتدار دادم، به تو قوت دادم، به تو حق انتخاب دادم، قدرت تعقل و تفکر و تجزیه و تحلیل دادم، به تو توانایی‌های منحصر به فردی دادم، تو را منحصر به فرد آفریدم، به تو هویت دادم، به تو قوت دادم، به تو حقیقت دادم، به تو راه دادم و حالا وقتشه که تو هم سهمت رو انجام بدی. و سهم من شما چیه؟ بریم آن آیه معروف رومیان فصل 12 آیه 2 رو بخونیم. میگه و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. اراده اول نیکو و بعد پسندیده و بعد کامل. زیر این سه تا کلمه رو خط بکشید تو کتاب مقدسات. اراده نیکو، اراده پسندیده و اراده کامل. اینجا سهم من و توه. تبدیل افکار. اینجاست که خدا میگه تبدیل شو و عامل تبدیل باش. تبدیل شو و عامل تبدیل باش. چرا به من و تو میگه تبدیل شو؟ خدا میتونست دگمه ما رو بزنه؟ بگه خب من که فیض دادم به اینا، من که رفتم تاوان گناهان اینا رو دادم، بذار امشب که خوابید صبح که بلند میشه، این فردا صبح که بلند میشه دیگه اصلا یه آدم سوپر روحانیه، واسه خودش همه کار میکنه. دیگه زندگیش دیگه عالی میشه فردا. این کارو نمیکنه. اول از همه میخواد من تو قدر عافیت رو بدونیم. ما باید بها بدیم برای آنچه که خدا بهای اصلی رو داده. خدا میگه بها رو همه رو من دادم. آیا تو حاضری اینقدر بها بدی؟ من بها رو صلیب دادم. تو چی؟ تو حاضری یه ذره بها بدی؟ تو حاضری بیای اون افکار پوسیده‌ای که تو خانوادت یاد گرفتی، تو مدرسه و محلتون یاد گرفتی، تو جامعه که بهت خوروندن اون افکار رو به زور یاد گرفتی، حاضری اونا رو بریزی دور؟ فریب هایی رو که اومده تو ذهنت بریزی دور؟ حاضری اگر امروز بهت گفتن تو به شفا آزادی احتیاج داری، بهت بر نخوره بگی مگه من دیو زدم که شفا آزادی بکنم؟ آیا حاضری بگی آره من با جان و دل، من خادمم، امروز هم برای شفا آزادی آمادم، من کشیشم، امروز هم برای شفا آزادی آمادم، من رهبرم، امروز هم برای شفا آزادی آمدم، چون میدونم تا روزی که تو این دنیام غبار این دنیا هی رو من میشینه و این یه پروسه ادامه داره. یادتون اومد؟ این یه پروسه ادامه داره، پروسه تبدیل من و شما. و خدا داره از همه ما این دعوت رو میکنه، میگه بیا و تو هم سهمت رو انجام بده. بیا تو هم یه قدم، تو یه قدم وردار، من 40 تا قدم به سمتت برمیدارم. خدا امروز داره در واقع داد میزنه، سیگنال روحانی گوش من شما رو فرکانس صدای خدا حساس نیست. شما تو رادیو اگه میخواید بگیری، اگه رو موج اون ایسکا نری، نمیتونی اون ایسکا رو بشنوی. باید گوش روحانی من شما روی فرکانس روح القدس ست بشه تا بتونیم صدای روح رو بشنویم. چون خدا امروز داره میگه تا کی میخوای تو بدبختی زندگی کنی و افسردگی بخش از زندگی تو باشه و بپذیریش؟ تا کی میخوای با تصورات و توهمات غلط خودت تو زندگی درجا بزنی؟ تا کی میخوای اون لعنتایی که شاید خانه و خانواده و جد آباد رود گذاشتن رو بپذیری و با اون لعنت ها زندگی کنی؟ تا کی میخوای منتظر این باشی که این عمر زودتر به سر بیاد و بمیری و راحت شی؟ تا کی؟ امروز روز تبدیله. امروز روز تبدیله. خدا میگه امروز رو من برای تو مهیا ساختم. فلسفه نوروز میدونی چیه؟ نوروز یا روز نو. چرا ما نوروز رو جشن میگیریم؟ تا حالا به این فکر کردید؟ چرا اینقدر من و شما نسبت به نوروز، حتی ما که میگیم حال هوای نوروزی تو خارج کشور نیست، با همه اوصاف تو قلب ما یه هیجانی میاد وقتی نزدیک نوروز میشیم؟ میدونی چرا؟ چون تو روح و روان ما برای نو شدن و تبدیل شدن خداوند انگیزه های لازم رو قرار داده. آمین. چون خدا من و تو رو دعوت کرده برای اینکه هر روز در زندگیمون نگاه کنیم و چیزهای نوی رو که خدا برای ما گذاشته رو بپوشیم و کهنجات رو بریزیمش بیرون. هللویا. و بریزیم کهنجات رو بیرون. تا کی با افکار کهنم زندگی کنم؟ تا کی اینکه مادر بزرگم اینجوری میگفت منم باید همینو بگم؟ من امروز باید دریابم ببینم خدا چی میگه، خدا چی میخواد، دل خدا چیه، چه چیزی باعث این میشه که من به انسانهای دیگه وصل کنه، بتونم فرصت اینو داشته باشم که خدمتشون کنم. تا تبدیل نشم من دائم انتظار اینو دارم بقیه بیان منو خدمت کنن. وقتی تبدیل میشم اون موقع میشم همکار خدا. دوست ندارم بگم میشیم ابزار دست خدا، چون خدا به من شما به شکل ابزار نگاه نمیکنه. خدا به من شما احترام میذاره، خدا به من شما شخصیت داده. ما ابزار دست خدا نیستیم، ما همکاران پر افتخار خداوند هستیم. خدا این افتخار رو داده که همکاران پر افتخار خدا باشیم. اول باید من تبدیل خودم تبدیل بشم، بعد بتونم بیام عامل تبدیل برای دیگران باشم. پس خواست خدا اینه که در این روز نو من و شما تبدیل شیم. بریم دوباره یکی از آیات کلیدی و کلیشه‌ای مسیحیت رو با هم دیگه بخونیم در کتاب مقدس که هیچ وقت هم کهنه نمیشه و به خصوص در این ایام نوروز معمولا واعظین از این آیات زیاد استفاده میکنن. دوم قرنتیان 5:17 تا 21 رو میخوام براتون بخونم. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطای ایشان را به ایشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. میگه چی؟ تو تبدیل شو، حالا من این کلام صلح و تبدیل رو به تو میدم. حالا ببین قسمت دوم، تبدیل شو و عامل تبدیل باش. میگه پس برای مسیح ایلچی هستیم. ایلچی یعنی سفیر عزیزان. سفیر کسیه که نماینده تامل اختیاره. پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ میکند. هللویا. منی که اینقدر وضعم خراب بود تا دیروز خودم باید که میومد یه لشکر باید میومد من خدمت میکرد بلندم میکرد، امروز اجازه دادم تبدیل خدا رو من صورت بگیره. امروز زبان خدام و خدا از طریق من حرف میزنه و میشم سفیر خدا، نماینده خدا، ایلچی خدا. چه افتخاری از این بالاتر. پس به خاطر مسیح استدعا میکنیم. داره التماس میکنه اینجا، داره التماس میکنه، استدعا میکنیم. به خاطر قدر و منزلت شماست که داره اینجا با این ادبیات صحبت میکنه که با خدا مصالحه کنید، چون کلید پیروزی در اینه که برگردیم به جایگاه اولمون، مصالحه و دوستی و آشتی با خدا. هللویا. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. چقدر خدا به من تو احترام گذاشته، چقدر خدا به من تو قدر و منزلت گذاشته. با اینکه او گناه نشناخت او را در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت محسوب شویم. هللویا. امروز خدا میگه به گذشته نگاه نکن، وعده میده، میگه گناهان شما اگر مانند ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، خطاهای شما را هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا وعده میده، میگه گذشته بذار پشت سرت، حرکت کن به سمت جلو. امروز به خودت، به خانوادت، به وطنت نظر کن و رحم کن. امروز روز تبدیله. آیا آماده ای تبدیل شی؟ خدا که آماده است. من و شما چطور؟ نوروز فرصت عالی یا؟ بیا همین امروز با خدا این عهد رو ببند و بگو خداوند من آمادم که تبدیل شم. من آمادم، خسته شدم از وضعیتی که داشتم، میخوام عوض شم. و نه تنها میخوام عوض شم، بلکه میخوام عامل عوض شدن دیگران هم باشم. پس منو به کار ببر. اگه این تو دلته با من دعا کن. اگه مسیح رو نداری و هنوز نپذیرفتی، اول این دعا رو بکن. بگو خداوند عیسی مسیح، من میدونم که گناهکارم، به قلب من بیا، منو از لعنت گناهم پاک کن. میخوام با تو در رابطه باشم، منو نجات بده، منو عضو خانواده الهی خودت بگردان. از امروز با زندگی گذشتم قطع ارتباط میکنم و زندگی نو و حیات نو رو در تو آغاز میکنم. در این نوروز، در این روز نو، در رابطه با تو خداوند متعهد میستم و میخوام انسان متفاوتی باشم. مرا کمک کن روح القدس، بیا و در درون من ساکن شو و مرا به جمعی راستی هدایت کن. و اونایی که در مسیح هستید یا الان این دعا رو کردید، اگر الان این دعا رو کردی به تبریک میگم، به خانواده الهی خداوند خوش آمدی. اگر هم ایماندار به مسیح هستی و شاید تا به حال یه مدتی بوده زندگیت ولرم بوده، برای خدا زندگیت به حساب نمی اومده، خودت راضی نبودی، شادی نداشتی. امروز به خدا بگو، بگو پدر میخوام از امروز در یک تعهد جدید، در یک عهد جدید با تو، عهدی که در خون مسیح روی صلیب بسته شد، امروز میخوام تجدید عهد کنم با تو و امروز میخوام به تو، فقط به تو ای خداوند قول بدم، میخوام برای تو و ملکوت تو بایستم. امروز میخوام نه تنها خودم تبدیل بشم، بلکه عامل تبدیل دیگران باشم. از من استفاده کن تا برای سرزمینم، تا برای ایران عزیزم، تا برای افغانستان و تاجیکستان و اقصا نقاط کشورهایی که اطراف ایران هستن و زبان فارسی رو میشناسن، من بتونم شاهد امین تو باشم و تو از طریق من عمل کن. به نام مسیح، آمین.
آمین.